بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله رسول اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا ينفعني من هدى ولا حق يهدي الشاهر إلى اليوم السلام صلوات الله حسان ما فرمود جواب بده. حسان هم پاسخ الله اعلا و اجل، یعنی برای پیامبر اکرم به اندازه نیم تدنیم جمله هم اگر علیه حقائق مطرح بشه مهمه که پاسخ داده بشه. شفاف سازی جزء وظایف مسئولینه. در واقعه دیگری هست که معاویه و امراض نامه می نویسن به ابن عباس، چند تا بیت شعر می نویسه درش امراض،
یکی دو بار که این نامه ها رد و بدل میشه، ابن عباس میشه امیرالمومنین خسته شد اون دست اینا ترندیات میگن. نگاه کن دوباره ورشه نامه نمیشه تا تو یک چهرم دیده شده. نامه های اون روز شبیه امروز بود، یعنی نامه های سیاسی مثل نامه های سرگشاده به طرف که میفرستادن یه نسخه رو میرفتن میخوندن سر بازارها، مردم هم با خبر بشه. رضا اون یعنی که پاسخ میداد در واقع هم پاسخ به اون شخص میداد هم پاسخ به افکار عمومی میداد. امیرالمومنین فرمود باید جوابشو بدی ولو این که لیاقت پاسخ دادن نداره. چرا؟ چون نامه عمومیه. بعد فرمود خودت پاسخو بده به برادرت که فضل ابن عباس شاعر مطرحی بود، بگو اون چهار تا بیت شعر هم او جواب بده. یعنی تو که بلدی متن رو جواب بدی باید جواب بدی، داده شدم که شاعر شعر رو جواب بده. یعنی نباید در جامعه شبهه مطرح بشه، همه بی خیال بشه. صحیفه که شد، یکی از کسانی که اومد محضر امیرالمومنین و خواست کمک کنه از اون معدود افراد ابو سفیان بود. ابو سفیان گفتش که دست دراز کن با تو بیعت کنم به عنوان بزرگ قریش، رئیس بنی امیه. اینا اصلا کی هستن که بعد پیغمبر اومدن ادعا کردن؟ اصلا زایه است برا ما. انگار که مثلا مالدیو رئیس فدراسیون فوتبال مالدیو بشه مثلا رئیس فیفا، زایه است دیگه. این کی هم اینا؟ ابو سفیان با بعد برای ما، اینا از کجا از کدوم تیر و طایفه هستن اصلا؟ دست دراز کن. خب امیرالمومنین که حق محض بود، ولی فرمود که من نمیخوام به واسطه یه تو حمایت بشم. یکی از نکات مهمی که توی بینش مسائل سیاسی اجتماعی مهمه اینه که اون فردی که میخواد به کاری انجام بده کی ازش حمایت میکنه و کیا تخریبش میکنه. مهمه این بی تفاوت نباید خوش آدم. اجازه بی تفاوتی نمیده اسلام، اجازه نمیده. فهمون نمیخوام حمایت رو تو سرت بخوره، نمیخوام به وسیله ابو سفیان به حکومت برسه. وقتی شورای 6 نفره تشکیل شد، اصلا علی سلام الله علیه قابل قیاس با عثمان نبود که. گفتن که آقا تو قبول کن که به شیوه شیخین عمل میکنی. یادتون باشه بحث رو دادیم در ادامه اون نکته یه بحث عرض میکنیم که گفتن بین خلفا و اهل بیت هیچ اختلافی نیست، آشتی بودن، رفیق بودن، دختر بودن، دختر میگرفتن. امیرالمومنین صلوات الله علیه 13 سال قبل از اینکه به حکومت برسه میتونست با یه وعده مصلحتی به حکومت برسه، اونم این که بگه من بنابر کتاب خدا، سنت پیغمبر و سیره دو نفر قبلی عمل میکنم. اگر رفیق بودن اینو میگفت، یا حتی اگر میزان بدعت و انحراف اینقدر وحشتناک نبود مصلحتی میگفت، ولی کار دیگه میکرد. نکرد این کارو. فرمود من کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم، سیره شیخین رو حجت نمیدونم. اجازه نمیده که به نفع کسی از او تبلیغات کنن یا کسی او رو حمایت کنه که لیاقت نداره، بلافاصله واکنش نشون میده. این نمونه ها بعد هم هست، در دوره های بعدی هم همینطوره. در دوره های بعدی هم همین گونه هست. اجازه نمیدن اهل‌بیت که یک فاسق، فاجری، کافری، بدکرداری از اینها حمایت سیاسی اجتماعی بکنه. ابراز براعت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم ابو ترابی که از دنیا رفت، اونی که چند سال در عراق اسیر شد، چهره سرشناسی بود در بین اسرا، از هلال احمر جهانی، صلیب سرخ جهانی اومده بودن باهاش مصاحبه کنن، گفته بودن یا شما شکنجه میکنن. این منطق اسلام سکوت کرده بود. گفتو چرا شما جنگیدی؟ توضیح داده. اینجا شما اینو گفت توضیح داد. آقا چرا اینجا شما رو شکنجه میکنن؟ هیچی نگفت. تو چرا جواب نمیدی؟ به همه عالم میگی. فرمودو در حال جنگ بین دو تا مسلمان و شما چرا بودید؟ این منطق اسلامه. علم تر الذین یزعمون، نمی‌بینی کسانی که خیال میکنن انهم آمنوا بالله و رسوله، خیال میکنن ایمان آوردن، بعد چیکار میکنن؟ یتحاکمو الی طاغوت، از حمایت طاغوت استفاده میکنن. طاغوت یعنی چه؟ طاغوت یعنی هر چیزی که از حاکمیت اسلامی نیست. نمونه بارزش حکومت‌های کافرن. خدا شما نمیبینی کسی که خیال میکنن ایمان آوردن، اینا میرن دنبال این که احقاق حق کنن به وسیله طاغوت یا پشتیبانی کنن ازشون طاغوت، اینا ایمان اصلا ندارن. این خط روشن قرآنه، این مسئله سیاسی نیست. یه وقت مسائل حزبی داریم، سیاسی داریم، جناحی داریم. مثلا یکی فرض کنید میگه الف بره وزیر فلان بشه، اون یکی میگه نه به وزیر فلان بشه. اینا مسائل شخصی اختلافیه. تو همین مسجد هم بخوان اداره کنن، هیئت امنا عوض بشن، یه عده دیگه بیان، ممکنه مثلا فرض کنید بگن آقا به جای اینکه مثلا بعد از دو تا نماز فلان تعقیب رو بخونن، فلان تعقیب رو بخونن. این حزبی نداره. اما اگر یه وقتی کاری داره خلاف رسمی دین اتفاق میفته، طاغوت وارد صحنه شده، از بالا تا پایین، یعنی هر کسی هر چقدری که توان داره و حوزه نفوذ داره و اعلان براعت کنه. در سوره ممتحنه نگاه کنید، خداوند دستور صریح توی این موضوع داده. لقد کان لکم، می فرماد که ابراهیم برای شما اسوه حسن است. ابراهیم اسوه حسن است. چرا؟ چرا اسوه حسن است؟ به سوره ممتحنه رجوع کنید میبینید صریح آیتا. این مسئله اختلافی نیست. چرا اسوه حسن است ابراهیم؟ چون ابراهیم و شیعیانش رفتن به دشمنان خدا و کفار بودن انا برعا منکم، ما بیزاریم از شما، کفرنا بکن، ما اصلا مرامتون رو قبول نداریم، هرچی از این خود به شما ربطی نداره. گاهی صریح این راجع به یه موضوعی دار نظر کردیم، مسئله اختلافی نیست. کما اینکه امیر سلام الله علیه هیچ وقت اجازه تنیزدائی بین خودش و جریان خلفا رو قبول نکرد، ولو به یک جمله، یه وعده‌ای که باشه به سیره شیخین عمل میکنن قبول نکرد، قبول نفرمون. این تو مسائل سیاسی. در مسائل اقتصادی هم عکسن. تو مسائل اقتصادی یه تفاوت عمده ای که بین امیرالمومنین و اونها بود مسئله عدالت بود، ازش کوتاه نمی اومدن. عدالت همواره معنی مساوی نیست. در جامعه ای که از نظر حکومتی حکومت ساده است، خدمات اجتماعی متنوع و مدرن نداره، عدالت یعنی تساوی. اما ما این عرض نمی کنیم که در یه جامعه که خدمات دولت متنوع همه یکسان بگیرن، یه نفر 20 سال 30 سال زحمت کشیده مثلا در نانو نمیدونم انرژی هسته‌ای کجا تلاش کرده، خب اینی که نباید با یه کارگر ساده یکسان از بیت المال روش پرداخت کنه. به یک جراح که با یه آدم ساده نه یکسان تلاش کرده. اما در دوره امیرالمومنین صلوات الله علیه که دولت اون زمان ساده بود، خدمات آنچنان نمیداد، خدمات شهری نبود، لذا باید تساوی میدادن. این یکی از تفاوت‌های اصلی بود. و وقتی میخواستن پولی رو تقسیم کنن، نسبت به تقسیم بندی دقت میکردن حضرت، کوتا نمی اومدن. نکته عجیب اینجاست که اگر کسی یک بار خطای عمده ای کرد، آیه قرآن در سوره توبه هم به همین بیان هست، اگر کسی یک بار خیانت کنه به اجتماع، یک بار مثلا دزدی سنگین بکنه. در دولت خلیفه دوم عرض کردیم طرف می اومدن نصف اموالش رو می گرفتن و می گفتن حالا برو فلان استان. قرآن کریم فرماد توبه نداره کسی که گناه اجتماعی سنگین داره. توبه نداره به این معنا او میتونه بین مسلمان‌ها زندگی کنه، ولی لیاقت و شایستگی گرفتن پست، انجام مسئولیت اجتماعی دیگه نداره. یعنی یه بار دزدی کرده 4000 میلیارد تومان، ایشالله دیگه این دفعه نمی‌کنه این کارو. ما الان تو جامعه خودمون باید می‌بینیم کسی رو که چند سال به خاطر دزدی انداختن زندان، دوباره می‌بینیم حزب سیاسی تشکیل میده. اسلام اجازه نمیده. نمیگه زندگی نکن بمیرها، میگه زندگی کن فردی، ولی دیگه حق عمل اجتماعی نداری. یک بار خیانت و این جامعه رو چند دفعه میشه توش خیانت کرد؟ مسئله شخصی که نیست میشه گذشت. یکی از جاهایی که تفاوت جدی این امیرالمومنین و خلیفه دوم بود اینجا بود. او میگفت فلانی رو بگید بیاد نصف اموالت بیت المال دزدیه، حالا برو فلان استان. امیرالمومنین اینطور نبود. اگر کسی جرم اقتصادی یا سیاسی داشت تو مسئله اجتماعی، از همه پست‌های سیاسی اجتماعی حذفش می‌کرد. آیات سوره توبه هم همین رو میگن، توبه نداره. میگه هر چی عذرخواهی کرد دیگه فایده نداره. نه اینی که نزد خدا فایده نداره، ولی کسی توبه کنه، قاتل هم توبه کنه، نزد خدا فایده داره. ولی باید مجازات دنیویشو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی فقط آدم کشته می‌خوام قصاصش کنه. این اگر توبه کنه انشالله خدا میگذره، انشالله بهشتن، ولی این دنیا فعلا قصاصش میکنن. بعد اون بحث توبهش قیامته. این که میگیم توبه نداره، منظورمون توبه دنیاییه، وگرنه همه کار همه گناه توبه داره. یعنی اندالله در قیامت خدا میگذره، برخلاف خلیفه دوم. خلیفه سوم اون فدکی که اون همه زهرای مرضیه سلام الله علیها براش گریه کرد، اینها گفتن بیت المال نمیتونیم بدیم، اونو بردن دادن به مروان. به چه دلیل فدک باید به مروان برسه؟ چرا این رانتو دادید به مروان؟ چه گلی به سر اجتماع زده بود مروان؟ چه خدماتی کرده بود جز خیانت؟ مکتب خلفا و مکتب امیرالمومنین فقط دعواش سر شهادت حضرت زهرا نیست، البته این بزرگترین جرمشونه. تو همه عرصه‌ها با هم تفاوت راهبردی جدی دارن، از مسائل سیاسی گرفته، مسائل اقتصادی گرفته، مسائل اجتماعی گرفته. در حکومت امیرالمومنین بین سیاه و زرد و سرخ واقعا فرق نبود، واقعا فرق نبود. هیچ جای دیگه شما پیدا نمی کنید که تاریخ سابقه داشته باشه دست کسی رو قطع کنن، اونی که دستش قطع شده مدح کنه. امکان نداره، فوشو می کشه به طرف. یه سیاهی سرقت کرد و بردنش محضر امیرالمومنین صلوات الله علیه. اینا می دیدن امیرالمومنین بین برده ها و این بنی امیه هایی که شکم گنده کردن از حرام فرق قائل نیست در رفتار اجتماعی. مثلا امیدوار شده بودن برده. حالا این چه شده بود؟ بالاخره وقتی میگیم برده، برده یعنی این که کسی که با مسلمین جنگیده کافر بوده، برای نابودی اسلام جنگیده، اسیر شده. سازمان زندان ها نداشتن اون موقع، که عرف اون زمان جهان این بوده که دو طرف و اسیر رو برده برمی‌داشتن، هزینه های زندگیش رو تأمین میکردن، اونم باید برای اینو کار میکردن. خب نمیتونستن هم اسیر رو رها کنن، که اگه توی جنگی بگن هر چی شما بری بزنی اسیرجی آزادت میکنن، خب همه جری میشن. از اون طرف برده بگیرن، از این طرف کاری نکنن. عرف اون زمان این بود که اسیر جنگی که از مذهب دیگری بود، یعنی آیینش غیر اسلام بود، و برده میگرفتن اسیر رو، میفروختنش، او کار میکرد برای صاحبش، صاحبش هم هزینه‌اش رو تامین میکرد. حتی در کتب فقهی ما هست اگر برده ای که اسیر شده توان اداره زندگی شخصی رو نداره، حق آزاد کردنش رو نداره. بغداد رو وقتی میتونی آزاد کنی که بتونه زندگیشو تامین کنه، برای اینکه خدا صبر بده خانم های چند دقیقه دندون بر سر جگر بذارن، صلوات معلمت کنی.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
این سیاهی که یعنی کافر حربی بود، تربیت نشده، نامسلمان، جنگیده با مسلمین، حالا اسیر شده، این یه رفتاری از علی بن ابی طالب دیده بود خلاف رفتار خلیفه دوم. در رفتار خلیفه دوم اینایی که عرض میکنن صریح تاریخ، میخوام بگم چی میگن بعضی که بین اینا رفاقت بود، اصلا از هیچ جهتی اشتراک نبود. خلیفه دوم وقتی با او صحبت میکردن غیر عرب حجاز رو با حیوان یکسان میدونست، بلکه بعضی حیوانات رو برتر از اونها میدونست. در تفکر یاران خلیفه دوم ایرانی، دور از محضر شما، دور از محضر شما ببخشید، چون این نص تاریخه، ایرانی و ببخشید شرمندن الاغ و سگ سطح اجتماعیشون پایین تر از سایر حیوانات بود. یعنی کسی نماز میخوند از جلوش یه شیر رد میشد نمازش باطل نبود، اما اگر دور از محضر شما سگ یا ایرانی رد میشد نماز رو اعاده میکنم اون باطل شد. خب شما نگاه کن، این نوع تبعیض به این عجیب غریبی در جامعه هست، آیا اینو اسلام قبول داره؟ همین در اونی حاضر شد این همه هزینه بده که بین اون برده سیاه‌پوست و مالک اون برده سیاه‌پوست تفاوت قائل نشه، نه این که فرزندان اون سالم نباشن که گوشواره های عرشن، اما وقتی میاد بحث عدالت اجتماعی پیش می اومد میگفت دختر منم این کار کرده باشه دستشو قطع میکنم. یعنی به پای که من پارتی بازی و قرشیه و امویه و این از بنی زهره و اون از بنی کنانه فرق نمیکنه. لذا این سیاه‌پوستی که دزدی کرده بود این رفتار عادلانه امیرالمومنین دیده بود، مقایسه میکردن با قبلی ها، قبلی ها این آدم و حیوان هم پستر میدونستن. این اسیر رو که گرفتن آوردن این برده رو حضرت فرمود که اسرفت یا اسرفت، سیاه بود، گفت دزدی کردی؟ گفت نعم سیدی و مولایی. حضرت فرمود بپا چی داری میگی؟ داری اقرار میکنی؟ گفت بله من هم چه اشتباهی کردم. فخر رازی در ذیل آیه 9 سوره کهف این آورده از اهل سنت، شیعه هم در ذیل 40 آورده، بهار مرحوم مجلسی در جلد 40 بار دوم. بله حضرت هم بار سوم دستتو قطع میکنم، شاید حواست نبوده، شاید خیال کردی، شاید فکر کردی مال خودته. اینو داریم دیگه در احکام فقهی، داریم ادرع الحدود بالشبهات، یعنی برای اینکه حد و جاری نکنی بگید که شاید حواسش نبوده، شاید فکر کرده پول خودشه، اونم میگه آره دیگه، دست رو قد نکنن، مجازات های دیگه بکنن. گفت نه آقا من میدونستم ولی همچه غلطی کردن، شیطان بر من غلبه کرد، دستشو قد کرد. ابن کوا از سران خوارج بود، گفت عجب فرصتیه، الان یه برنامه ماهواره‌ای میریم برای اینکه عبی رو زایل کنیم. اومد گفتش که همین که دستشو بسته بود با دستمال با پارچه چیزی خون میریزه دیگه، داشت میرفت یاری یه گوشه نشسته بود نمیرفت، اینجاش که تو حدیث نیست. اومد گفتش که من قطعا یمینه، دستو کی بریده؟ که این میگه بابا این حاکم بریده، مثلا اینم چیه با این قدم میگن ده دیگاه من میگه از کار افتادم، حالا بیا چجوری برم کارگری کنم. به کوبه امیرال مومنینو تا گفت من قطعا یمینه، اینو شما هرگز در تاریخ خلیفه دوم همین چیزی پیدا نمی کنید، چون کنیزها گاهی می اومدن گریه می کردن، می گفتن ما شب بخواییم بریم خرید کنیم این جوان ها مثلا به ما تجاوز گروهی میکنن. اینا نص تاریخ ها قصه نمیگن، خلیفه میخندید میگفت خب پس بدم نبوده. میدیدن این رفتار رو با این که علی بن ابی طالب رد میشه، یه کنیز گوشه نشسته گریه میکنه، شب شده میگه چرا داری گریه میکنی اینجا چی کار میکنی؟ این فرق میکنه، منهجشون اصلا متفاوته. دو سیره فکری کاملا جدا از همه، دو انسان شناسی جدا از همه، دو خداشناسی جدا از همه، دو کیهان شناسی، اصلا فرق داره تفکرشون با هم. تا گفت من قطع یمینی، نگفت قطع یمینی سید الوسیدین قائد القرب المحجبین اول الناس المؤمنین. دستمو رهبر سپیدویان بهشت بریده، سید اوزیا، امام اتقیا، مؤت الزکاة، الناطق بالصدا، الهادی الى الرشاد. اوی که حرف بزنه همه رو هدایت میکنه، اوی که حرف بزنه محکم حرف میزنه، سحر الرسول و زوج البتول و سیف الله المسلول. چهار سفر شد آقا، هم چیه نفکر هم همسانه، چی میشه یه نفر این طور رو میزنه؟ این مرام علی بن ابی طالب متفاوت از مرام دیگران بود. اینا با هم آشتی کردنی نیست، این دوتا، این تضاد دوتا زد نمیتونن با هم آشتی کنن. که شما بگی آشتی کردن، سر چی آشتی کردن؟ چه اشتراکی داشتن که آشتی کنن؟ آمدن محضر امیر سلام الله علیه، گفتن آقا این سیاهره که دستو قرد کردی داره مدحت میکنه، فرمود بگید بیاد. چی شد که دستتو بریدم داری مرز میکنی؟ گفت مولای من میدونم تو جز حق انجام نمیدی، تو منو برای نجات از عذاب آتش دوزخ در این دنیا به زحمت انداختی، تو خواستی من در قیامت نخوام بایستم جواب پس بدم، خون و پوست و گوشتم و محبت تو آمیخته است، ما اسلامو از تو فهمیدیم. همین سلام الله علیه همون انگشتار بیاری، چون دستو که قد میکنن چهار انگشت میزنن، با دستمال بسن شروع کردی دو رکعت نماز خون و فرمان تکمیلی صادر کرد، ام و نیعه تو حل برو، دستمال رو برداشتن و این سیاه رفت وسط از مسجد که بیرون فریاد زد، شهادت میدم مولای من اون کسی که برای نجات از عذاب آتش دستم رو برید و برای رحمتش که تجلی رحمت للعالمینیه در این دنیا به من برگردون. این دنیا مسیر قابل توافق و آشتی با هم نیستن، در همه عرصه ها همینطوره، در عرصه ادب صحیح بخاری رو رجوع کنید اگه حوصلتون اومد، ببینید این آیه ای که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجهر بعضکم بعضا، این برای کی نازل شده؟ گفتن برای خلیفه دوم، جلو پیغمبر حوار میزن. این یه روشه، یه روش هم علی بن ابی طالبه که اگر زمان پیغمبر به شهادت میرسید مردم خیال میکنن علی حرف زدن بلد نبوده، هیچ جمله ای ازش نبود در تاریخ، هیچ وقت در حضور پیغمبر هی پیشنهاد تراکنی کنه، نظر بده، هیچ سخنرانی کنه تا پیغمبر هست. اگر نبود که امیرالمومنین بعد از پیغمبر رو حکومت رسید و سخنرانی کرد، امروز هم خیال میکنن امیرالمومنین حرف زدن بلد نبوده. در برابر پیغمبر خاکسار بود، یعنی در برابر حق و صاحب حق برخلاف اونا. گاهی توهیناشون انقدر عجیب میشد، در صحیح مسلم یه جا نوشته من خودم از گستاخی نسبت به پیغمبر تعجب کردم. خودش گفت اونا قابل جمع با هم. امین سلام الله علیه متهم بود هیچ کاری نمی کنه الا اینکه که مر دستور پیغمبر انجام بود. اینا هر کاری دلشون میخواست انجام میدن، اصحاب برای می کردن. در یه واقعی یه نفر اومد توهین کرد به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به اسم مسلمان، مثلا گفت این چه وضعه، تقسیم قنانه عدالت داشته باش. خب این میگن سب النبی، پیغمبری که عادل، کسی به پیغمبری عادل نیست چه پیغمبری. حضرت فرمود جرم این اعدامه. شماره یک گفت من میرم اعدام میکنم، رفت مدتی گذشت برگشت. حضرت فرمود چیکار کردی؟ گفت آقا رفتم دیدم داره نماز میخونه. گفتم یه نماز خونه. فرمود من گفتم باید اعدامش کنی، نماز میخونه که جرمش اعدامه. نفر دوم شماره دوم من میرم، دیگه شنیده بود دیگه، برگشت آقا قنوتی گرفته بود دعایی میکرد، نکنه دلشون میخواست میکردن. بعدها از سران خوارج شدن این آدمی که محضور و دن بود، هر کنی دلشون میخواست میکردن. به نظر من میگفتن، الان تو جامعه ما هم هست، به طرف مثلا میگن آقا نظر شما راجع به نهی از منکر چیه؟ میگه به نظر من. آقا به نظر من که آیه قرآنه، آیه قرآن که به نظر من نداره. احکام اجتماعی اسلام باید عمل بشه بهش، نه باید عمل بشه واجب و حرام اجتماعی. مثلا واجب و حرام اجتماعی یعنی چی؟ یعنی شارع برای حفظ این اجتماع و صلاحش دستوراتی داده، گفته این کار باید واجب، این کار نباید حرام. خیلی ها زیر بار نمیرن. بعضی از کسان که امروز کاندیدا هستن، بچه هاشون راجع به حکم حجاب یا مثلا قصاص تو روزنامه‌شون نوشتن غیر انسانیه، وحشیانه است. یعنی خدا دستور وحشیانه صادر کرد. این که عرض میکنم در همه عرصه ها تفاوت بود و امروز هم متاسفانه اونا هست. اسم عام شیعه به خیلی ها هست که تشیع عمل نمی کنه. اصلا یکی از مظلومیت های زهره مرزی همینه که شیعیان مثل من متاسفانه کم نیستن که به مرام اونها عمل نمی کنن. یعنی وقتی میخوان تشیع بشنسن میان مثل من رو میبینن و میبینن هیچ ربطی به زهره مرزی نداره. یکی از مظلومیت هاست. حالا مولا تشریف آوردن، این چند شب که محضر شما بودیم عذرخواهی میکنم اگر کمونی زیادی، زیادگویی، کمگویی هر شب بوده ما رو انشاءالله میبخشیم، چرا اون کم کنید. چون شب آخر مجلسه، ما چند شبی محضر زهرا رمزیه بودیم، الان نیت کردم که متوسط به ذیل آستان باب الحوائج ثمر منیر و بنی هاشم بشم. وقتی ثمر بنی هاشم صلوات الله علیه بود، همونطور که توضیح دادیم برای امیرالمومنین، یک دونه سخنرانی از امام حضرت عباس سلام الله علیه نداره. در برابر اهل بیت خاکسار بود، ساکت، نه اظهار فضلی بکنه که فضل داشت، ابل فضل بود، نه اعلام نظری. وقتی خبر رسید به ایشون که شمر امان نامه داده، خجالت زده شد، نمیخواستن پاسخشو بده. حضرت فرمود برو جوابشو بده بره. گفت خدا خودتو و امان نامتو لعنت کنه، تو چی فکر کردی؟ اینا وظیفه امروزی ها رو معلوم میکنه. بعضی از آدم ها حتی ممکنه خوب هم باشن، دشمن در اونها طمع میکنه گاهی، باید بلا فاصله اعلام انزجار کنن. قمر بنی هاشم فرمود چی در من دیدی که خیال کردی برادرم رو رها میکنن؟ برای چی؟ برای دنیا. شب عاشورا آمد محضر سید الشهدا، وقتی حضرت فرمود خوشید برید، فرمود که ما نباشیم بعد از تو زنده باشیم. بعد از تو زنده باشیم چه کار کنیم؟ تا وقتی زنده بود چند تا ویژگی داشت این بزرگوار. یکی این که خیام حسینی سلام الله علیه آرامش داشتن، چون حافظ رو خیام بود. یکی این که سقای حرم بود. دیگری که محافظ سید شهدا بود. خیالشون راحت بود محافظ داره حضرت، اون تیرباران کسی هست مراقبت کنه. قبل از این که بخواد به میدان بره برادراش رو صدا کرد، سه تا برادراش رو صدا کرد، فرمود مادرتون ام المؤمنین رو شما سرمایه گذاری کرد، شما حساب کرد پشید برید جونتون رو فدای حسین بن علی کنید، میخوام تو راه این آقا داغتون رو ببینم. لذا نوشتن این آقازاده ها اومدن یقونه و به وجوه و نحوره، اینها اومدن مقابل سید الشهدا قرار گرفتن. تیرباران که شدن اینا برای اینکه تیر به سید الشهدا اصابت نکنه سر و صورتشون رو سپر کردن تا به زمین افتادن. نوبت به قمر بنی هاشم رسید. فوقف العباس قائم بین یدی، مقابل حضرت ایستاد. در طول عمر شاید این اولین بار بود و آخرین باری که پشت به سید الشهدا کرد، چون روی دشمن ایستاده بود که از حضرت دفاع کنه. اگر شنیدید که در ماجرای علی اکبر سلام الله علیه سید الشهدا خودش رو به قلب دشمن رسوند، چون هم حافظ الخیام زنده بود هم مراقب بود، از ایشون مراقبت میکرد. اهل البیت و اهل حرم هم خیالشون راحت. فوقف العباس قائم بین یدی یمیل و حیثمان، دور سید الشهدا میگشت. اما اون لحظه که به زمین افتاد، مبلغین نوشتن همون لحظه که به زمین افتاد سه بلا بر سر حرم آمد. یکی این که هنوز سید الشهدا زنده بود به حرم او حمله کرده، محافظ از دست رفته بود. دیگر این که اهل حرم به هیجان و استرس اومده بودن که ابو عبدالله الحسین تنهاست. و دیگر هم این که امید این که آبی به لبهای تشنه بچه ها برسه ناامید شد. نوشتن وقتی دفاع میکرد تو این لحظات آخر، اگر این نقل درست باشه که رفته بود آب بیاره، اینطور نوشته به شهرآشوب: حجموا علی و حجم علیهم، با اینکه یک تنه بود به همه حمله کرد، صف و شکافت. از مثنی پایین رفت، خاک اون منطقه طوری بود که وقتی به آب میرسید گل میشد و باطلاق میشد. اسکله‌های کوچکی به اسم مثنات درست میکرد. وقتی بعد این مثنات پایین رفت، آب کرد مشک رو، خواست برگرده. وقتی داری از پایین به سمت بالا میای، اولین نقطه ای از بدن که نمایان میشه وقتی داری ارتفاع رو بالا میای سره. شروع کردن تیراندازی کردن. دستان مبارکش آسیب دید، صورت مبارکش تیر خورد. همین قضیه جمله رو شما عرض میکنم و میخوام سلام بدم به شما، وقتی بیش از این نگیرم. وقتی فهمیدن عباس بن علی مجروح شده دورش کردن، اونقدر زدن که مطمئن باشن دیگه از جا بلند نمیشه. رضا به نظر حقیق و تفحص فراغون میگم، حتی فرصت سلام کردن به ابو عبدالله الحسین رو دیگه نداشت. ابو عبدالله وقتی بالا سر او رسید، یه چیزی مثل عنوان بدن عباس بن علی باقی نمونده بود. لذا ما که آخر مجلسمون هست، بی پناهانی که به امیدی به امید عذاب خانه قمر بنی هاشم پناهنده شدیم، میخوایم سلام کنیم به ارباب بی کفن اون از طرف عباس بن علی که اون لحظه به نظر همه فرصت سلام کردن رو هم از دست داد. انشاءالله حضرت به ما نظر کنه، مشکلات رو امریکا دو بلند احسن حل کنه. حضرت هم سلام.